بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث نهم از باب دعا هنگام صبح و مساء. گفتیم 38 حدیث هست، 8 حدیثشو الحمدلله خوندیم، رسیدیم حدیث نهم. راوی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اذا تغیرت شمس، زمانی که شمس تغییر کرد یعنی غائب شد، قرص شمس غائب شد، فذکر الله عز و جل، خدا را یاد کن. به طور کلی فهمیده ذکر الله داشته باش، حالا میخوای با صلوات باشه یا با این اذکار خاصی که فرمودن باشه یا با هر نوع دیگری که باشه، خدا را در اون زمان تغییر شمس یاد کن. و اگر به همراه گروهی هستی که دارن تو رو باز میدارن و تو رو به خودشون مشغول میکنن یا تو رو به یک امر دیگری مشغول میکنن، حضرت فرمود فقم ودعو، بلند شو از بینشون، برو بیرون از تو اون جمع، از تو اون اتاق، از تو اون پذیرایی اتاق، هر جا که هست. اگر دیدی با یک گروهی هستی در این ساعت مساء عصر که اینها یاد خدا نمیکنن، مشغول امور دنیا هن، حرف باغ فلان چیه، زمینش کجا چی کار شده، طلا گرون شده، دلار فلان شده، از این حرفا میزنن، شما از پیش اینها بلند شو، برو مشغول دعا شو. یعنی همون دعا یکی از انواع ذکر اللهه، چون اول فهمون یاد خدا کن بعد فهمون دعا کن. خب این یک حدیث. حدیث خب این یعنی تغییر حالت دیگه. حالا این نکتهش مشخصه که تغییر حالت، یعنی شما باید خیلی وقتا برای اینکه اون وظایف دینی خودتو انجام بدی، شرایطتو تغییر بدی. نمیتونی موبایل دستت باشه، فیلتر شکن داشته باشه، هر سایتی، هر کانالی، هر چی رفت آمد کنی، بعدم بگی خدای من را معصوم بدار، صلوات شعبانی رو بخونی که و اسمت المعتصمین، هر کی به اهل بیت معتصم بشه چنگ بزنه، اهل بیت رو در حفظ. خب حفظ چی؟ شما هیچ اقدامی خودت نمیکنی. حالا شما اگه با یک گروهی هستی، خب میتونی جاتو عوض کنی، مکانتو. آقا من مثلا شرایطم جوری به لحاظ بدنی الان روحی حال ندارم، میخوام قدم بزنم، شما تو اون مدت میری قدمی میزنی، مکانتو عوض میکنی، شرایط وقتایی که شرایطش هست، یا وارد نشو اون زمان اونجا. مثل راه افتادن انسان خیلی وقت الان در شهر، خیلی وقت حالا بعضیا بازم عذر براشون پیش میاد، هیچی حساب عذر جداست. اما شما میخوای از این مکان راه بیفتی تا اون مکان، تقریبا زمانت مشخصه حدودا چقدره. خب نماز اول وقتتو ببین میخوای چیکار کنی، یا اینجا وایستا بخون راه بیفت، یا یه طوری راه بیفت اونجایی که میرسی بخونی، یا بین راه مسجدی حسینیه جایی رو در نظر بگیر برای نماز اول وقت. این نشد توجیه که من تو راه بودم. خب شما تو راه بودی، خب چرا دقت نکردی؟ برای همین بزرگان، بالاخره کسانی که به مقامات رسیدن، کسانی که واقعا اولیاء خدا هستن، اینا یک برنامه‌های مشخصی برای خودشون دارن، به هیچ وجه حاضر نیستن عوضش بکنن. یعنی اولویت برای اونها اون انجام وظایف دینی و همون یاد خدا و ذکر خدا و اینها هست. اگر آدم میخواد به جایی برسه، چون ما که انشاءالله قصدمون نیست که فقط این حدیث رو بخونیم که علم ما زیاد بشه، یعنی یک سری چیزهای جدید یاد بگیریم، فقط این نیست که، یادگیری رو میخوایم به عنوان یک طریقی برای عمل. خب اگه برای عمل میخوایم، اینا دستور عملهای اهل بیت اینطور، یعنی مجاهدتهایی باید بکنی، تلاشهایی باید بکنی، تغییر حالتهایی، تغییر شرایطی باید بدی که اون وظیفه خودتو در اون زمان بتونی انجام بدی. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود سه چیز هست که انبیا از زمان حضرت آدم تا زمان پیغمبر اکرم به یکدیگر به اصطلاح منتقل کردن. حالا تناسخه ها آمده در حدیث، تناسخه ها یعنی که یعنی نوشتن به صورت وصیت به هم، نسخه برداری کردن از روشه، یا اینکه به صورت شفاهی و سینه به سینه و اینها، یا هم نه میخواد بفرماد تناسخ یعنی اینو به ارث گذاشتن برای یکدیگر، هی به هم دیگه منتقل کردن. خب این خیلی امر مهمی است، این مطلب، یعنی مطلبو کار نداریم بعدش امام چی میخواد بفرماد، این مقدمه ای که امام دارن شروع میکنن برای بیان کردن اون مطلب، میخواد بفرماد این یکی از اون اصول مسلمه دینی اخلاقی رفتاری تمام ادیان برای تمام انبیا بوده. انبیا که بندگان خدا هستن، روششون این بوده، همشون، همه انبیا چه کار میکردن؟ زمانی که صبح میکردن، ابتداء صبح را با ذکر خدا شروع میکردن. یعنی ابتداء صبح، حدیث اینه، کان ازا اسبه یقول، صبح که میکرد حضرت آدم و سایر انبیا میفرمودن که عرض میکردن اللهم انی اسألو که ایمانن تو باشه رو بهی قلبی. خدای من از تو درخواست میکنم یک ایمانی که مباشر قلبم بشود. مباشر قلب یعنی در درون قلب خودم بیابم، حسش کنم، نه اینکه فقط به زبان من باشه. مثل خیلی گوینده ها، منبری ها، مثل بنده مثلا که مطلبی بیان میکنن، سر زبانه. حالا چیز در مغز، از مغز میاد در زبان، از مغز نمیره در قلب، از قلب نمیاد در مغز و بره به زبان، از زبان میره به مغز، از مغز هم میاد به زبان. به این معنی که اگه همین مثلا فایل های همین اصول کافی رو شما بدید به کسی که مستشرقه، میخواد در مورد اصول کافی تحقیق کنه، بده بره، ولی مسیحیه، بی دینه، اصلا لایکه، فقط میخواد در مورد شیعه تحقیق کنه، خب این فایل ها رو گوش بده، گوش میده میفهمه، بعدم میتونه برای نفر بعدی بیان کنه. اما چیزی در وارد قلبش نمیشه، فقط صرفا گوش میده، درک میکنه، میفهمه، حفظ میکنه، برای نفر بعدی هم میتونه بیان کنه. شبکه مطالب رو ذهنش قوی باشه میتونه به دست بیاره، ذهن قوی میتونه شبکه ها رو به دست بیاره. این نشد اون ایمان. کسی چیزی زیاد بلد باشه این نمیشه مؤمن. اون وقتیه که از اون چیزهایی که بلد هست چیزی وارد قلبش بشه، به اندازه که وارد قلبش شد اون ارزشمنده. لذا فرمود هر علمی، در احادیث داریم، شاید درم کافی هم بود، در کتاب العلم شاید خوندیم، هر علمی حجت بر علیه اون عالمه الا ما عمل به، مگر اون چیزی که بهش عمل بشه. عمل بشه یعنی همین وارد قلبش بشه. پس ابتدای صبح عرض میکردن که اللهم اینی اسألو که ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن، یعنی پشت سر این ایمان یک یقینی باشه، من ایمانی که مخلوط با یقین باشد میخوام، نه ایمان سسته به همراه شک و شبهه و اینها. حتی اعلمه، تا جایی که این ایمان من و یقین من به جایی برسد، انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی، چیزی به من اصابت نخواهد کرد مگر آنچه که تو برای من نوشته باشی. این معناش جبر نیست، یعنی من خدایا تمام وظایف خودم رو انجام میدم و بعد از انجام تمام وظایف خودم یقین دارم آنچه که به من اصابت کرد حقه، درسته، باید همین میشد. اگر کوتاهی بوده از جانب من بوده، اگر نقصی بوده از جانب من بوده، و حتی یقین دارم به این که، یعنی این یقین را از تو میخواهم که اگر چیزی آمد تا بالای سر منم خواست به من برسه، من تو را کاره میبینم، اسباب کاره اصلی نیستند، من اینطور ایمانی میخوام، اینطور یقینی میخوام که اگر هر شرایطی به من نزدیک شد، حتی مرگ بود، بیماری بود، فقر بود، هر چی که بود، من یقین داشته باشم که تو فوق جمعی این اسباب و مسببات هستی و میتونی شرایط رو تغییر بدی. و رزنی به ما قسمت علی، خدای من رو راضی کن به آنچه که برای من تقسیم کردی، هرچی برای من قسمت کردی من راضی باشم، یعنی نسبت به گذشته خودم دیگه چیز نخورم، حسرت نخورم، به این معنا که گذشته، گذشته تمام شد، هرچی حقت بود و سزاوارت بود بهت رسید، میخوای کاری بکنی حال رو دریا و آینده رو. این اجمال مطلب. بعد مرحوم کلینی فرموده که بعضی از اصحاب همین حدیث رو انگار نقل کردن و یک عبارتی در این دعا اضافی نقل کردن، حتی لا احب و تعجیل ما اخرت، اون ایمان و یقین من به جایی برسه که من دوست نداشته باشم تعجیل اون چیزی که تو تأخیر میندازی، ولا تأخیر ما عجل، دوست نداشته باشم تأخیر آنچه که تو عجله انداختی. خدای تو یک امور صلاح میدونی با تأخیر انجام بشه، من مستعجل نباشم که بخوام زود انجام بشه. مثلا میگم، مثال میزنم، خودیه برای پولدار شدن، برای خانه دار شدن، برای به رفاهی رسیدن، مثال میزنم، در زمانه فعلی خداوند طوری اوضاع عالم رو تقدیر کرده که برای رسیدن به یک سری رفاه ها و امکانات حتی اولیه زمان میبره. اسباب و مسببات خدا اینطور چیده، اگر چه که خدا میتواند تأخیر و تعجیل کند، هم عقبتر بندازم جلوتر بندازم، اما من را خدای طوری قرار بده که من به همین شرایط راضی باشم، یعنی بدونم باید در این شرایط وظایف خودم رو درست انجام بدم تا کم کم بدون عجله به اون نتیجه برسم. برای عالم شدن خدا میتونه یه دفعه یه افاضه بکنه شما علامه دهر بشی، اما یه اسبابی قرار داده، اون اسبابی زمان میبره، 10 سال 15 سال 20 سال مثلا زمان میبره، امثال اینها. یا حی یا قیوم به رحمتک استغیث، من استغاثه می کنم، طلب غوث می کنم، از تو کمک می خواهم، از چی؟ از رحمت تو. اصلح لی شأنی کله، خیلی تعبیر زیبایی این تعبیر، اصلح لی شأنی کله، خدایا همه شأن مرا اصلاح کن، شأن من، شأن من یعنی چی؟ یعنی ذات من، روح من، قلب من، عمل من، رفتار من، اطرافیان من، هر آنچه که منسوب به من است، هر آنچه من رو اصلاح کن. یعنی همه چی برای من کمک کار بشه در جهت بندگی تو، رشد بده. ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یک چشم به هم زدن هرگز مرا به خودم وامگذار، چه بسا در همون یک چشم هم زدن که من به خودم واگذار شدم کاری بکنم که حسرتش الالعبد روی دلم بماند، و بلکه کاری بکنم که اصلا جهنمی بشم. یک چشم هم زدن طرفت العین. و صلی الله علی محمد و آله. خب طبق این نسخه تمام انبیا بعد این ذکر صلوات هم میفرستن، طبق این نسخه که ایشون فرموده. این ذکری بوده که بس تمام انبیا داشتن. یک بحثی از کلن، حالا رد میشیم، فقط من باز یک تذکر در حد انواع، بحثی از اشتراکات جمعی ادیان چی بوده. در روایت بعضیش آمده مثلا ازدواج خواهر و برادری آیا در تمام ادیان حرام بوده یا بعضی ادیان، شرب خم در تمام ادیان حرام بوده یا بعضی از ادیان، زنا، لوات مثلا نستجیر بله، امثال اینجور چیزها، ازدواج با محارم مثلا، نماز، روزه، مثلا قرائت کتب آسمانی، خود اصل ایمان به خدا، ایمان به اون نبی، ایمان به عصمت نبی، مثلا حقوق اخوان دینی، اینها یک سری چیزها هست که در تمام ادیان مشترک بوده. خیلی مهمه اینها، این اون چارچوب اصلی وجود انسان رو کشف میکنه که انسان در اون حقیقت وجودش اموری خط قرمزه براش که با تغییر زمان و تغییر شرایط اینا تغییر نمیکنه. خیلی مطلب خوبیه. حدیث 11 از امام صادق علیه السلام، حضرت دعایی رو میخوندن، از اون دعا معلوم میشه که حضرت صبح این دعا رو میخوندن، اول صبح این دعا رو میخوندن: الحمدلله الذی اصبحنا والملک له، اصبحنا، سپاس مخصوص خدایی که ما را به صبح آورد، یعنی ما را از دیشب به صبح رساند، ما را دو مرتبه زنده کرد، بیدار کرد، در حالی که ملک مال خداست. و اصبحت عبدک و ابن عبدک، خدای من صبح کردم در حالی که من عبد تو و فرزند عبد تو و ابن عمتک و فرزند کنیز تو هستم، فی قبضتک، که من و پدر و مادرم همه در قبضه تو هستیم. چقدر زیباست، چقدر زیباست اگر انسان اول صبح که بیدار میشه متوجه همین مضامین باشه: سپاس مخصوص خدا که منو زنده کرد، بیدار کرد، من نمردم در خواب، و از همین اولین جمله صبحم دارم اقرار میکنم خدای من عبد تو هم، در مشت تو هم، در پنجه تو هم، همه امورم دست توست. چقدر زیبا میشه روز انسان. اللهم ارزقنی من فضلک رزقا من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، خدایا از فضلت، از جودت، از کرمت رزقی به من نصیب کن از راههایی که گمان میکنم و گمان نمیکنم. یک راهی گمان میکنم دارم میرم سر، حالا این رزق هم رزق معنوی هم مادی، رزق معنوی مثلا دارم میرم جلسه حدیث، دارم میرم جلسه دینی علوم میده، خب این احتسبه، گمان میکنم. اما یک چیزی لا احتسبه، یه دفعه زنی، یک مردی سر راه انسان قرار میگه، یه جمله حکیمانه به انسان میگه، یه رزقی بر آدم میرسه، گمان نمیکردم. همینطور رزقای مادی هم همینطوره. و احفظنی من حیث احتفظ و من حیث لا احتفظ، خدای من را حفظ کن در این روز از اون جایی که گمان میکنم، جایی گمان نمیکنم. ماشین خوب دارم، خب این از یک جای احتفظه، یعنی گمان میکنم که این ماشین بتونه امنیتش بالاتر باشه، خونم احتمال میدم امنیتش بالاتر باشه، لباسم، نمیدونم خوراکی که میخورم، اینا یک مقدارش سالمه، خب میدونم. یک جایی هم هست که من نمیدونم، یعنی خبر ندارم که قراره چه اتفاقی برای من بیفته، دست من نیست که بخوام خودم رو حفظ کنم، راه یا راهش رو بلد نیستم یا اصلا خبر ندارم، اونها رو هم تو حفظ کن، منو تو اون موارد منو حفظ کن. اللهم ارزقنی من فضلک، خدای من رو از فضل خودت روزی بده. ولا تجعل لی حاجتا الی احد من خلقک، برای من حاجتی به احدی از مخلوقات خودت قرار نده، یعنی مخلوقاتی که بریده از تو هستن، در تیم تو نیستن، در حزب تو نیستن، مظهر فضل تو نیستن، من به اینا حاجت پیدا نکنم. خیلی دعای مهمیه، خیلی دعای مهمیه، نعمت‌هاییست اون طرفش که انسان وقتی فکر میکنه میفهمه چقدر عظیمه این جملات. اگر ما شرایط زندگیمون طوری میبود در شهری، کشوری، جایی از دنیا که مجبور میبودیم برای بسیاری از حاجت‌هامون با ناسبی‌ها، با دشمن اهل بیت، با کفار، مثلا همین سوپرمارکت که انسان بره میخواد ماست بگیره، سلام، روی خوش، خنده، به کی بگی؟ انسان بی‌دین، ضد خدا، مثلا 1 کیلو ماست میخواد، خیلی ممنون، مثلا مجبور انسان این ادبیات رو به کار ببره تا حد. چقدر سخته، خیلی سخته، خیلی ناراحت کننده است. تا جایی که انسان حاجت پیدا کنه گاهی ممکنه انسان مجبور بشه که طلب کنه، آقا من از شما خواهش میکنم مثلا این گره منو باز کن. خب خدایا برای من حاجتی قرار نده به احدی از چنین مخلوقات، لعیم خلق، خلق پست، اون مخلوقاتی که با تو و فضل تو و صفات و اسماء تو متصل و مرتبط نیستن. اللهم البسن العافیه، خدای عافیت را لباس من قرار بده، بر من بپوشان، مریض نشم، بیمار نشم، عقلم نرسترم و امثال اینا. ورزقنی علیه شکر، این لطفایی که به من کردی توفیق بده من شکرش رو هم انجام بدهم. یا واحد و یا احد و یا صمد، یا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک الملک و رب الارباب و سید السادات. معلوم میشه ارباب داریم، رب هایی هستن که خدا رب اون اربابه، و سید السادات، ما ساداتی داریم، آقایانی داریم، موالی، مثل مولا الموالی، مولا الموالی، یا سید السادات. و یا الله لا اله الا انت اشفنی به شفای کم این کل دا، خدایا مرا از همه بیماری ها به شفای خودت شفا بده، و سقم از هر بیماری درونی و بیرونی، من کل دا این و سقم. چرا؟ فانی عبدک و ابن عبدک، من بنده تو هم، بیچاره هم، بدبختم، چیزی ندارم، کاری نمیتونم بکنم، بابام هم همینطور، اونم عبد توی بابا بزرگ هم همین، همه ما. اتقلب و فی قبضتک، من اگه تکونی هم میخورم، جا به جایی هم میشم، بالاخره کاری، حرفی، فکری، تدبیری، همه در پنجه مشت توئه، من نمیتونم تدبیر تام که نمیتونم بکنم، یه چیز بچگانه خیلی ناقص، خیلی ضعیف به عقل من میرسه، به ذهن من میرسه که اون کارو انجام بدم، ولی در این حال همه در قبضه توئه. پس توکل اصلیم به توئه، نه به فکر خودم و تدبیر خودم و اینها. اینم حدیث 11. حدیث 12 از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت میفرمود که عرض میکرد اللهم انی و هذا النهار، خدایا من و این روز خلقان من خلقک، ما هر دو مخلوقی از مخلوقات تو هستیم. خیلی عبارتش جالب است، میفرماد اللهم لا تبتلنی به ولا تبتلهی بی، نه مرا به روز مبتلا کن نه روز را به من مبتلا کن. یعنی نه اینکه این جلوه های روز باعث بشه من از یاد تو غافل بشم، و نه اینکه اون غفلت من باعث بشه روز به عنوان شاهد من مبتلا بشه برای اینکه شهادت منفی بر علیه من بده، این اتفاق نیفته. اللهم ولا ترهی، خدایا نشان نده، ارائه نکن به روز منی، از من جرأتن علی معاصیک، نشان نده که از من جرأت بر معاصی تو به روز نشان داده بشه، این روز به عنوان شاهد ببینه من عمدن گناه کردم، جرأت کردم، گناه کردم. ولا رکوبن لمحارمک، این روز مرا در حال ارتکاب محارم مشاهده نکند. اللهم اصرف عن الازل، خدایا از من دور کن زیق و شدت را، تنگی و سختی را. ازل یعنی یه معناش چیه؟ تنگی و سختی و اینها، در هم پیچیده شدن امور، گره کور. ازل، شاید هم ازله، بله، اینجا که اینجا اعراب نذاشت، ازل. واللعوا والبلوا، اشتغالات و آشفتگی ها و پریشانی ها و ابتلاعات، و سوء غذا، غذا سوء که در من به وسیله من تبدیل به سوء بشه، و شماتت اعدا، طوری بشه که دشمنان من بر من زبانشون دراز میشه که بتونن هر حرفی بزنن، طعنه بزنن، نیش بزنن، و منظر سوء فی نفسی و مالی، اینا رو از من دور کن که در مال من و خود من یک منظر سوء و زشتی برای بقیه باشه، اینا از من دور بشه. حالا اینا توضیحات داره رد میشیم، حالا منظر سوء چیه؟ مثلا اگه آدم لباسش پاره بود، منظور اینه مثلا صورتش کثیف بود، دستش پینه بسته بود، مثلا اینهای منظور چیه؟ اینا با دو زهد و اینا با هم جمع میشه. بگذاریم. قال، حضرت میفرمود که هیچ عبدی نیست که وقتی صبح میکند و شب میکند این جمله را بگوید، که حالا جملهش خواهیم گفت، الا اینکه خداوند بر خودش واجب کرده است که این فرد را روز قیامت راضی بکند، یعنی انقدر به او کرامت بکند که او بگه آقا من راضی شدم. چه ذکری؟ سه مرتبه بگوید رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد نبی و بالقرآن بلاغا و به علی اماما. حالا بالقرآن کتابا هم تو بعضی نقلای دیگه داره، احادیث دیگه، بالقرآن بلاغا. بلاغ یعنی چنین موعظه بالغه، حجت بالغه. مثلا آیه قرآن داریم که هازا بلاغون للناس، این قرآن راضیه به این قرآن هستن به عنوان بلاغ، در این قرآن اون چه حق بوده به من رسیده. و کان یقول اذا امسا، حضرت وقتی شب میکرد اول شب میفرمود اصبحنا لله شاکرین، صبح کردیم در شکر خدا، و امسینا لله حامدین، شب کردیم در حال حمد خدا، فلک الحمد کما امسینا لک مسلمین سالمین، حالا که ما با اسلام و با سلامت وارد شب شدیم تو را شکر میکنیم. و قال اذا اصبح، صبح که میکرد حضرت میفرمود امسینا شاکرین، شب تا صبح شکر کردیم، اهل شکر بودیم، شبمون رو با شکر شروع کردیم، و اصبحنا لله حامدین، صبح با حمد صبح کردیم، و سپاس الحمدلله کما اصبحنا لک مسلمین سالمین، و حالا که به صبح رسیدیم بیدار شدیم و به صبح آمدیم در حالی که هم مسلمان هستیم هم سالم هستیم، باز هم خدا رو حمد میکنیم. اینم یک ذکر. حدیث 13، امام صادق علیه السلام فرمود پدرم وقتی صبح میکرد این عبارات را میفرمود: بسم الله و بالله و الالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، به اسم خدا و به خدا و به سوی خدا و در راه خدا و بر دین رسول الله و روش رسول الله هستم. اینطور صبح کردم. اللهم الیک اسلمت نفسی، خدای نفس خودم را تسلیم تو میکنم، به سوی تو، و الیک فوضت امری، امور خودم را تفویض به تو میکنم، و علیک توکلت و بر تو توکل میکنم یا رب العالمین. خب حالا چی خواسته من چی هست در این اول صبح؟ دعا چه کار کنم؟ چه دعایی بخوام؟ اللهم احفظنی به حفظ الایمان، خدایا مرا حفظ کن به حفظ ایمانم، یعنی تا زمانی که مرا حفظ میکنی ایمانم داشته باشم. من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی و من قبلی. عوامل بیرونی هست که میتونه ایمان من از بین ببره. این عوامل از جوانب گوناگون، از جانب عمل هست، از جانب اخلاق هست، از جانب سیر و سلوک هست، از جانب اعتقادات هست، از جانب حوادث هست، از جانب زن و بچه هست، از جانب ابتلاعات هست، از جانب خوشحالی ها و سرور ها هست. همه اینا میتونه تبدیل بشه به بی‌ایمانی من، درسته؟ لذا عرض میکنه که خدای من حفظ کن از پیش رو و پشت سر و راست و چپ و بالا و پایین. اینها یعنی همین جهات ششگانه که گفتم، درست شد؟ اعتقادات و اخلاق و اعمال و عبادات و سرورها و حزنها و افراد، آشنایان و فامیلها و خانواده، تمام اینا میتونه ایمان من رو به خطر بندازه. خدای تمام این امور رو نسبت به من طوری قرار بده که این ایمان من به خطر نیفته. و من قبلی، از جانب خودم، از درون خودم هم میشه که بشه که ایمانم از دست بره. از درون و بیرون منو حفظ کن برای ایمان. لا اله الا انت، الهی جز تو نیست. لا حول ولا قوه الا بالله، حول و قوه‌ای نیست مگر به خدا. نسألک العفو و العافیه من کل سو، از تو درخواست میکنیم عفو را و عافیت از هر بدی و شری در دنیا و آخرت را. نسألک العفو و العافیت من کل سو و شر فی الدنیا و الاخره. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، صبح حضرت میکردن این دعا رو، بعد آخرش هم داره 10 مرتبه 10 بار این ذکر رو، این دعا رو 10 بار میخوندن. خدای من پناه میبرم به تو از عذاب قبر و از فشار قبر و از تنگی قبر. 3 تا عذاب جدا برای قبر، مثلا بهش توجه نمیشه، 3 تا تازه وحشت قبر هم داره. عذاب قبر مثلا اون حیوانات وحشتناکی که میان و نکیر و منکر اینا. فشار قبر بازی چیز دیگه است. تنگی قبر یک چیز دیگه است، غیر فشاره، تنگیه. وحشت قبر هم باز داریم، تاریکی قبر، غربت قبر هم داریم، تنهایی در قبر. اینا همه حالا اینجا در این در اینجا نیست، میخوام بگم اینا در لابلای دعاها این تفصیل ها مطرح شده. و اعوذ بک من سطوات لیل و نهار، از اون اتفاقات ناگهانی و عذابهای ناگهانی شب و روز به تو پناه میبرم. اللهم خدایا رب المشعر الحرام و رب البلد الحرام و رب الحل و الحرام، ابلغ محمدن و آل محمد عن السلام، به پیغمبر اهل بیت فقط جانب من سلام بفرست. اللهم انی اعوذ بک به درع کل حسینه، خدای من پناه میبرم به تو، نه به درع حسین تو، یعنی به اون لباس و اون زره آهنین سنگین قویه محکم تو یه زرهی به او پناه میبرن، چون تو او رو قرار دادی دیگه، چون تو قرارش دادی بهش پناه ببرم، انگار به تو پناه بردن. و اعوذ به جمعک، پناه میبرم به جمع تو. به جمع تو به چه معناست؟ مرحوم علامه مسیح یک تعبیری دارن، چند تا معنا میکنن، اینو من اینو نوشتم، جالبه. این از اون عبارات خاصه ها که لابلای میگن با تتبع به دست میاد این چیزا، این مطالب با تتبع، یعنی لابلای مطالعات و اینا، وقتی یک جمله ای میاد که دیگه بعدا نمیشه انسان سرچ کنه پیدا کنه، با جستجو نمیشه. حتی به افرادی هم که خوندن، اصلا دو دورم مثلا مرات الغول فرض بگیریم، شاید احتمال یک هزارم، یک میلیونیوم، شاید یک اهل علمی باشد که من بعید میدونم که مثلا در زمانه فعلی یک دور مرات الغول رو کامل خونده باشه خط به خط، خیلی بعیده. هر کس هست معمولا مراجعه میکنه، یه جای حدیث گیر میکنه مراجعه میکنه به مرات الغول، لذا اگه خونده باشه آدم یادش میره، لذا این چیزه با تتبع باید یاد داشتم بشه. من اینجا در کتابم یادداشت کردم، اعوذ به جمعک، پناه میبرم به جمع تو. یعنی چی به جمع خدا؟ یعنی چی جمع خدا؟ مگه جمعه؟ مگه اجتماع خدا؟ جمع تو. حالا وجوه ایشون مطرح کرده، من وجوه نمیگم، شاید 3-4 تا وجه مطرح میکنه، ولی میگه که لعله ازهر، اونی که میگه ازهر هست و ظاهرتر هست، مراد اینه. جمع خدا چیست؟ ایشون میگه حزبک و جیشک من الملائکه والانبیاء والاوصیاء والاولیاء. اوصیا و اولیا و انبیا و ملائکه هستند که اینا جیش خدا و حزب خداست، اسم اینا جمع خداست، جمع خداست. حالا یک بچه هم بنده مطرح کنم در حد بیسوادی و نادانی، فقط برای طرحش که مثلا احتمالی بگیم، احتمالی هم ما گفتیم، بالاخره به بچه باید امید بدن کم کم رشد کنه. شاید این مراد از جمع خدا اون اسم اعظم باشه که جامع جمعی اسماء الله هست. اعوذ به جمعک یعنی اعوذ به اعظم صفاتی که و اسمائک، مراد شاید اون باشه. حالا این نیاز به کار رو بررسی داره. خب پناه میبرم بالاخره به درع حسین تو و به جمع تو، یعنی به انبیاء تو پناه میبرم، به ملائکه تو، به اولیاء تو، به اوصیاء انبیاء تو پناه میبرم. از چی؟ انتو میتنی، این که من را به این مرگ ها مبتلا کنی، یک غرقن غرق بشم، یا حرقن آتیش بگیرم، یا شرقن دق کنم، از غم و غصه سکته کنم، از این مرگ پناه میبرم. پس شرق به معنای غم و غصه و دق کردن این هاست. او قودن یعنی مرگ به طریق اسارت، در اسارت باشه و در اسارت و در غربت و در شرایط سخت و شکنجه و اینها، از اینجور مرگ. او صبرن، صبر یعنی با شکنجه کم 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 بکشن منو. او مسمومن ظاهرن باید باشه، یعنی با سم، سقاه و سم، سم بهش بدن. او تردیان فی بئر، یا این که من اینطور بکشن پرتم کنن تو چاه، یا به نحو سبع حیوانات وحشی، او اکیل از، او مثلا آره اکیل از سبع یا هم چیزی اکلا، او اکیل از سبع، یا من بشم کیل و بساب لقمه حیوانات درنده، یه همچین چیزی منظور، یا موت ناگهانی، یا به چیزی از مرگهای سوء. ببینید پس این درسته که حالا اینا دلیل بر این نمیشه که فرد آدم بدیه یا مؤمن نیست، ولی خواستن اینجور مرگ سراغ من نیاد یک چیز ممدوحیه. مرگ عادی باشه، انسان بیماری بشه، تو بستری بیفته، کم کم به صورت عادی و از دنیا بره، یه دفعه آقا چی شد؟ دیدین تو این مثلا امروز خیلی با دوربینای با دوربینای ثابتی که تو شهرات طرف داره راه میره، یه دفعه سنگ میخوره تو سرش میفته میمیره. تمام. بالا داشتن کار میکنن، حواسش نه، داره راه میره بنده خدا. یه دفعه کی یک ماشین دیگه خورد به یک ماشین دیگه، این ماشین خورد به این، مرد. تمام شد. میگه موت سوء. چه بد جور مرگی. نه استغفاری، نه ذکری، نه دعایی، نه توجهی، نه نمازی، نه وصیتی. مرگ فجأتاً که در آخر زمان داره خیلی زیاد میشه، این هست. ولیکن امتنی، پس من چطور بمیرم؟ اینطور بمیرم، امتنی علا فراشی، تو بسترم باشم، در علا طاعت، فی طاعتک، در حال اطاعتت باشم، عبادتت باشم، استغفاری باشم، متوجه باشم که دارم میمیرم کم کم، و طاعت رسولک، در حال اطاعت رسولت باشم، مصیبا للحق غیر مخطئ، غیر مخطئ، من اصابت به حق کرده باشم، در خطا نباشم، روشم اینا اشتباه نباشه، او فی صف الذی نعتم فی کتابه، یا در این حداقل نه، بلکه یعنی این بهتره، داره میره بالاتر، یا در صف شهادت باشم، در صف جنگ باشم، من اونطور کشته بشم در راه دفاع از دین تو که در کتابت فرمودی که انهم بنیان و مرسوس، اینا یک افراد بسیار محکمی هستن، من این مرگا رو داشته باشم، چهار تا آدم خبیث رو بکشم، چهار تا آدم دشمن تو رو از روی زمین پاک کنم، لوس و کثافت و نجاست اونها رو از روی زمین پاک کنم، یک نفعی برای دین تو داشته باشم، در اون راه هم در همون حال طاعت و عبادت با توجه و ذکر و دعا اینطور بمیرم. چه مرگ خوب، مرگ قشنگ، خدا ان شاء الله نصیبمون کنه. اعیذ نفسی و ولدی، خدای خودم و فرزندانم، و ما رزقنی ربی، و آنچه که خدای به من رزق دادی، ماشینم، خونم، بچه‌ام، زنم، زندگیم، لباسام، کتابام، همین چیزی که دارم، همه رو در پناه تو قرار میدم. به چی؟ به قول اعوذ برب الناس تا آخر سوره. یه قول اعوذ برب الناس حضرت میخوندن، کل اینها رو در پناه این آیه قرآن و این سوره قرآن قرار میدن. یقول، بعد امام میفرمود که این فرد اینطور بگه که الحمدلله، سپاس مخصوص خدا، عدد ما خلق الله، به عدد هر چی که خدا آفریده حمد مخصوص خدا، و الحمدلله مثل ما خلق، و حمد مخصوص خدا دو برابر اون چی که آفریده، و حمد مخصوص خدا ملء ما خلق، به اندازه که کل مخلوقات رو پر بکنه این حمد، و حمد مخصوص خدا مداد کلماته، به اندازه اون جوهری که کلمات خدا از اون جوهر نوشته می شود. توضیحات مفصل و زیادی داره، اینها ما اصلا واردش نمیشیم. و الحمدلله زنت عرشه، حمد مخصوص خدا به اندازه وزن عرش خدا، منظور چیه اینها؟ و الحمدلله رضا نفسه، حمد مخصوص خدا به اندازه که خدا راضی باشه، رضایت خدا رو جلب کنه. ولا اله الا الله الحلیم الكریم، ولا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات والارضین و ما بینهما و رب العرش العظیم، اللهم انی اعوذ بک من درک الشقاء، من درک الشقاء، خدای پناه میبرم به تو از اینکه من شقی بشوم، و من شماتت الاعدا، و به تو پناه میبرم از اینکه دشمنان من به من شماتت کنند، و اعوذ بک من الفقر والوقر، خدایا پناه میبرم به تو از فقر و از سنگینی گوش، سنگینی گوش که حرف نشنوم، حرفی که انتقاد پذیر نباشم، مسیرم بسته بشه رو همون چیزی که هستم، هر کی که هستم بسته کنم کار خودم رو، با اینکه هر جا هستی بالاترش ممکنه دیگه، پس نقایصی داری تو، نباید گوشت سنگین باشه، باید بشنوی حرف بقیه رو، متوجه بشی، تذکرات رو بر بخوری، موعظه ها رو بر بخوری. و اعوذ بک، و پناه میبرم به تو از سوء منظر در اهل و مال و ولد که توصیش رو دادیم، و یصلی علی محمد و آل محمد، بعدم میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد 10 مرات. حالا یا این صلوات رو فرموده 10 مرتبه، یا این ذکر رو 10 مرتبه، امام کل این دعا رو 10 مرتبه میخوندن. اینم حدیث 13. حدیث 14 از ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود هیچ عبدی نیست که زمانی که صبح میکنه قبل طلوع شمس، ببینید اینجا اذا اصبح توضیح داده شده، صبح که قبل طلوع شمسه، در ادبیات دینی بسیاری وقتا در روایت وقتی میگن صبح یعنی قبل طلوع شمس، یعنی حضرت اینجا تصریح کردن، توضیح دادن اذا اصبح قبل طلوع شمس، این جملات رو مطرح بکنه، بگه الله اکبر، الله اکبر و کبیر، و سبحان الله بکرتن و اصیلا، صبح و شب سبحان الله، و الحمدلله رب العالمین کثیرا، بسیار هم مخصوص خداست، لا شریک له، خدا شریک ندارد، و صلی الله علی محمد و آله، تمام صلوات خدا بر محمد و آل محمد، الا ابتدرهن ملکن و جعلهن فی جوف جناحه، این الفاظ که از دهان این فرد بیرون میاد، ملکی به سرعت میاد جلو و این کلمات رو میگیرد و در درون بال خود قرار میدهد، و سعده بها بهن الی سماء الدنیا، این الفاظ و این کلمات رو میبرد به آسمان دنیا. پس ملائکه‌ای که بالاتر هستن به اون میگوین که چه چیزی به همراه داری؟ اون ملک میگه معی کلماتون، به همراه من کلماتی است، قالهن رجل من المؤمنین، یکی از مؤمنین این کلماتو گفته به زبان آورده، و یک کذا و کذا، و اون جملات رو میگه، اون بکرتن و اسیلا و صلوات همه رو مطرح میکنه، فیقولون، اونها خواهند گفت، ملائکه آسمان، رحم الله من قال هؤلاء الکلمات، و غفر له و غفر له، خدا رحمت کند و مغفرتش را شامل حال کسی بکند که این کلمات را گفته. بعد امام فرمود و هر زمان که این ملک میره به آسمانی بالاتر، اهل اون آسمان بالاتر همین مسائل رو میگن، میگن رحم الله من قال هؤلاء الکلمات و غفر له، حتی ینتهی بهن الى حملت العرش، انقدر این کلمات رو میبره بالا میرسه به حمله عرش، از آسمان ها عبور میده، در ملکوت عالم چه اتفاقاتی میفته. فیقول لهم ما حمله عرش، پس این ملک به اون حمله عرش میگوید که به همراه من کلماتی است که یکی از مؤمنین گفته. حمله عرش میگویند، خیلی مهم من حمله عرش، اصلش هم ائمه علیهم السلام هن. رحم الله هذا العبد، خدا رحمت کنند این عبد را، و غفر له، و خدا او را ببخشد، او را بیامرزد. انطلق بهن الى حفظت کنوز مقالت المؤمنین، ای ملکی که از زمین این کلمات را آوردی تا مایی که حمله عرش هستیم، این کلمات رو ببر بده به دست اون افرادی، اون ملائکه، اون موجوداتی که خدا قرار داده مخصوص حفظ گنجهای گفتاری مؤمنین. یعنی مؤمنین یک جملاتی میگن، یک مطالبی میگن، یک اذکاری میگن، بعضی از این اذکار و اینا چیه؟ گنجه. این گنجها یک حفظه مخصوص داره، حافظین مخصوص داره، برو بده به اونها، چرا که این کلمات، کلمات گنجگونه است، گنج است. تا این کلمات رو در اون دیوان کنزها و گنجها بنویسن، این خزائن هر شیئی خزینه هایی داره، جایگاه های مخصوص خودش رو در عالم دارد. این هم حدیث 14 و صلی الله علی محمد و آل محمد.